یعنی ویتامین های بی بالا توش هست، به واسطه اینی که هنوز جوانه توی برنجگاهن باقی میمونه، این اسیدهای چرب مفید داخل جوانه هستش. برنج قهوه‌ای برنجیه که بایستی زمان زیادی خیسش بکنیم. برنج معمولی رو 1 ساعت خیس میکنیم، برنج قهوه‌ای رو بایستی بالای 3 ساعت خیس بکنیم و بعد برنج رو تبخ بکنیم. بهتره که برنج قهوه‌ای رو کته بکنیم، توی همون آبی که خیس کردیم بتونیم برنج رو، آب رو خالی بکنیم و داخل یه مقدار آب دیگه این رو به صورت کته در بیاریم یا داخل همون آب نمک کم ریخته باشیم و بعد با همون تبخ بشه که ویتامین های B که محلول در آبن داخل این باقی بمونن. ولی راجع به یک نوع دیگه برنج، یک نوع برنج طعمدار رو فرمودن که این برنج، برنج دودی بود. این میدونیم که شالی ها رو برای اینی که میخواستن خشک بکنن مثلا میذاشتن زیر اینها رو شعله روشن میکردن، دود میکرد و برنج یه مقدار دیدن طعمدار میشه، طعم دود میگیره، خب خوشمزه تر هست، شکی درش نیست، ولی از نظر سلامتی هم میاد سطحش پایین تر، به خاطر اینی که هر چیزی که دود بهش میخوره ترکیبات پلی آروماتیک هیدروکربن نگرانمون میکنه. اینها ترکیبات ناشی از سوختن که ممکنه در افراد ایجاد سرطان بکنن یا جهش سا بشه.
بله.
برای همین که توصیه به فرآورده های گوشتی برنج یا برنج به صورت دودی یا ماهی نمی کنیم.
بله.
بهترم است اگر میخوان مصرف بکنن به مقدار کم و اختلاط بکنن با بقیه برنجشون که بتونه یه طعم کمی از دود رو بگیره و افراط نکنیم توی مصرف اون
و همیشگی نباشه.
بله. یه نکته ای رو هم من اصلاح بکنم، آقای علی کاظمی و آقای یوسف هاشمی کشاورز گیلانی بودن ولی برنج هاشمی در منطقه مازندران بیشتر کشت شد. بله، اصالت
این دو بزرگوار این واریته یا گونه از برنج رو معرفی کرد.
بله، علی کاظمی برنج کاظمی رو معرفی کرد که مال منطقه فومن بوده و آقای
برنج کاظمی.
بله، و آقای یوسف هاشمی برنج رو معرفی کرد که مال منطقه رشت بود ولی این برنج در منطقه مازندران کشت بسیار مطلوب تری رو هم داره.
بله. آقای دکتر یه قولی هم شما به ما بدین، انشاءالله جلسات آینده ما خیلی مجزا و مستقل بپردازیم به برنج دودی در یکی از جلسات.
باعث افتخار هست.
خیلی متشکرم.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خب برگردیم به پرسش ها و این سوال مطرح میشه که به طور کلی برنج های بسته بندی چه تفاوتی با برنج های فله دارن و توصیه شما چیه؟ ما برنج رو به صورت بسته بندی تهیه بکنیم یا فله؟
نگو این واقعا برنج مثلا شاید لبنیات یا فرآورده های گوشتی خیلی به چشممون نیاد که فلش هم بگیرم چه ایرادی داره، بسته بندی مثلا میخواد چیکار بکنه، ولی واقعا بدونیم که یکی از مهمترین هازاردها یا خطرات در سلامتی ما انسانها در کشورمون یا در کشورهای در حال توسعه میشه سموم دفع آفات نباتی. زمانی که کشاورزی برنج گرون شالی و مثلا کیلوی 30,000 تومان الی 50,000 تومان الان میفروشن که این شالی قیمت بالایی رو داره، براش صرف میکنه که اصلا آفت به این نزنه و سمپاشی رو انجام بده. دوز سمپاشی وقتی میره بالا، غلظت سم وقتی میره بالا، این توی برنج میمونه، تجمع پیدا میکنه و ما برنج رو داریم هر روز میخوریم. نگاه کنین رو چیزهایی که داریم هر روز میخوریم، مثل آب، مثل چای، مثل نمک، مثل نان، مثل برنج یا حتی مثل رب، ما حساسیتمون روی سلامت بالاتره و ادویه جات البته خیلی بالاتر هست تا چیزی که مثلا ما یه بار داریم استفاده میکنیم. بدن فرصت دفع اینها رو داره، ولی وقتی یه چیزی رو داریم هر روز مصرف میکنیم یکی مقدار بیشتر نگرانش باشیم. برنج جزو اون محصولاتیه که متاسفانه سموم دفع آفات نباتی توش به شدت استفاده میشه، شکی هم درش نیست. برنج های بسته‌بندی به خاطر الزامات استاندارد غذا و دارو ملزم هستن که محمولات خروجی اینها رو بدن برای سموم سنجش بشه. برای همینه که اگر سمش بالا باشه چون پروانه هاشون لغو میشه یا زیر سوال میره، مجبور هستند که محصول بهتر و سلکت شده و یک دست و سالمی رو داخل بسته بریزن. برای همینه که توصیه به برنج بسته بندی هست. یه چیز دیگه، ما در فلزات سنگین داریم. خاک برخی از مناطق به دلیل اینی که با صنعت، ما کشاورزی و صنعتمون متاسفانه نزدیک به همه، آلوده میشه اون خاک یا آب، و فلزات سنگینی مثل کادمیوم، مثلا سرب، اینها افزایش پیدا میکنه که اینها هم میتونه ناراحتی های استخوان، جهشزا اینها باشه. برای همین هستش که به خاطر این دو قسمت در سلامتی برنج بسته‌بندی رو توصیه میکنیم. از نظر تقلبات عرض بکنم، برنج چیزی هستش که اگر اختلاطش بکنن کارشناس برنج خیلی زبده و حرفه‌ای باشه بتونه تشخیصش بده. من مشتری با این برنج رو بگیرم، دونش رو تو دستم نگاه کنم، یه به قول معروف ها کنم، بگیرم جلوی بینیم بخوام عطرش رو بفهمم، با اختلاط اصلا نمیتونم تقلب رو در بیارم.
و این اختلاط در برنج های فله‌ای انجام میشه؟
در برنج های فله‌ای خیلی زیاد هم متاسفانه انجام میشه. خیلی هم هستن کارشون درسته، ما اصلا اهانتی نسبت به این عزیزان نمی کنیم، ولی وقتی دست واسطه و دلال میفته برنج، متاسفانه این اتفاق میفته. اگر برنج پاکستانی رو با برنج تارم قاطی بکنن واقعا سخت قابل تشخیص بودنش. برنج پاکستانی قیمت بسیار پایین تری رو از برنج تارم داره، حدود یک سوم اینه، ولی وقتی قاطی میشه ما میان با یه قیمت بالاتری هم به ما میفروشن. حداقل برای اینی که سرمون کلاه نره، چه از نظر سلامتی چه از نظر اقتصادی، برنج بسته‌بندی رو توصیه میکنیم.
بله، خب به لحاظ اقتصادی اون بسته‌بندی یکم گرونتره دیگه، درسته؟
ولی برنجش حداقل
خیالمون راحت‌تره، جمع‌تره که داریم.
این یک دسته، مثلا وقتی تارم هست یا کنین، یه واقعیتیه، وقتی شالی برنج رو می‌خریدن 50,000 تومان، این برنجش تا سفید بشه، تا وزن کم میکنه و اینها، برنجش هلوهوش 100,000 تومان در میاد. بعد ما مثلا میبینیم که همون موقع مثلا زدن برنج 60,000 تومان، برنج 70,000 تومان، برنج مثلا تارم درجه یک یا هاشمی درجه یک. اینها برنج های پرمحصول اول یا قاطی میشه یا برنج های پاکستانی قاطی میشه. برای همینه که تشخیصش هم سخته و اون مطمئن باشید که داره سرمونو کلاه میذاره. اگر هم خواستیم دو تا برنج بگیریم، یکی برنج مثلا مرغوب درجه یک، یکی برنج ارزونتر، و این دوتا رو خودمون با هم قاطی بکنیم. چرا بیایم حداقل یک جنس مخلوط رو گرونتر هم بخریم؟
بسیار خوب آقای دکتر، کسانی که میخوان در این روزهای ماه محرم برای نظری برنج تهیه کنن، به چه نکته هایی زمان خرید و نگهداری برنج باید توجه کنه؟
خب نگاه کنید، یکی از چیزهایی که برای مصارف عمده مثل نظری ها، کترینگ ها اینها هستش، نگهداری برنجه. برنج رو خریداری که میکنن، چون هوا هم گرم هست، رو به گرما هستیم، هر چقدر که جا گرمتر و مرطوبتر باشه برنج آفت میزنه.
بله.
یکی از مشکلات برنج آفت زدنش هست که بایستی حتما دقت بشه برنج جای خنک قرار گرفته بشه. بهتره که حدود 8 تا 10 تا 12 درجه دمای نگهداری برنج نشه. اگر برنج رو دارن مقدار زیاد میگیرن، مثلا میخوان برای یک ماه محرم و حتی تا سفر نگهش دارن، حتما نسبت به انبارش برنج دقت بکنن. اگر نمیتونن دما رو کنترل بکنن، حداقل تهویه داشته باشه. گردش هوا باعث میشه که رطوبت لابلای برنج زیاد نشه تا آفت اونجا رشد نکنه. یکی دیگه هم هستش که برنج رو نگاه بکنن بند نداشته باشه، شکم سفید نداشته باشه، که اینها پخت برنج رو خراب میکنه.
آقای دکتر، درباره این برنجایی که فرمودین در پختش اشکال ایجاد میشه، شکم سفید و بند و اینا، خواهش میکنم بفرمایید.
برنج خشک رو بریزن روی یک سطح تیره، کاملا نگاه بکنن. اگه خطوط عرضی روی برنج باشه، اینو بهش میگیم برنج بند داره، یعنی برنج شد که دمایی دیده در سردخونه در نگهداریش، یا اینی که برنج در حین سفید کردن این اتفاق براش افتاده و بند برداشته، رطوبت برنج تأثیر گذاشته روی این. این برنج توی پخت میشکنه، نشاستش میاد بیرون، اصطلاحاً شفته میشه. یه سری برنج ها هستش که شما دانه برنج رو نگاه میکنید، یک حالت بیضه شکل داخل برنج سفید و گچیه، به این میگیم برنج شکم سفید. برنج شکم سفید برنجی هستش که نامرغوب تر هستش. هر چقدر درصد شکم سفید بره بالا، این زود آب جذب میکنه، آماس میکنه، نشاستش میتره که، و اون یه دانه شکم سفید مثلا 5 تا برنج دیگر هم به هم میچسبونه، چون نشاستش اومده بیرون مثل چسب عمل میکنه.
اینا برنج بیکیفیت
میشه. یکی دیگه از برنج ها ممکنه برنج های دلک باشه. برنج های ریزیه که حالت گرده، گاهی اوقات داخل برنجمون هم هست. یعنی میخواییم برنج رو بخریم، این ستا رو نگاه بکنیم، اون دلک ها هم زود میترکه و نشاستهی میشه، مثل شکم سفید عمل میکنه.
چرا این دلک ها هست؟
این دلک ها جز به قول معروف تو رشد خونشه برنج هستش، که اینا باید الک بشه، سایز بندی بشه و اینها رو جدا بکنن. ولی اگر نه، این توش بوده، پخت برنج رو میاره پایین و یک دستی برنج رو کم میکنه.
خب این الک شدن همون موضوع بوجاریه برنج
هست،
تمیز کردن، پاک کردن برنج و در همون سایز بندیه بر اساس توری های مخصوصی که انجام میشه. خیلی متشکرم آقای دکتر. پس ما حتما باید اختصاص بدیم جلسات رو باز هم به موضوع مربوط به برنج، که یکی از مواد غذایی پرطرفدار و پر مصرف در ایرانه. مردم ما واقعا برنج رو دوست دارن، متاسفانه مصرف برنجمون هم بالاست، سرانه مصرفمون.
هر جایی یه ترکیب نشاسته‌ای زیادی رو مصرف میکنه.
در ایران برنج.
در ایران اول گندم هست و بعد برنج.
نان و برنج
هست، ولی شما نگاه بکنین در هر جا یکی ذرت مصرف میکنه، یکی سیب زمینی مصرف میکنه، یکی کاساوا مصرف میکنه. اصولا ما بایستی یه بخشی از انرژیمون رو از کربوهیدرات های پلیساکاریدی بگیریم.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای دکتر جعفرپور، با شما خداحافظی.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
دوستان شنونده، از همراهی شما هم تشکر میکنیم و انشالله که تا جلسات آینده در خدمتتون باشیم. شما هم اگر در این فواصل پرسشی دارید یا نظری درباره گفتگوها مطرح کنید، از طریق فرستادن پیامک به 30102 برنامه غذا سلامت زندگی. همکاران برنامه: تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار تناز صدیفی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خاجه‌نوری. تا برنامه بعد، خداحافظ.
جدن اصولا با اسراف در هر چیزی، یعنی زیاده روی در هر چیزی مخالفم.
دقیقه به دقیقه اتو میکشین، دقیقه به دقیقه سماوار برق روشن، دقیقه به دقیقه اتو برق روشن، باید پول بدین دیگه.
من فکر میکنم تو غذا خوردن، تو نمیدونم مصرف برق، آب، اگه حد اعتدال داشته باشیم هیچ وقت متضرر نمیشیم.
صرف جویی اینها نیست. من میبینم چیزی رو که احتیاج دارم برای چیز بکنم. برای چی؟ من که نمیخوام پوز بدم.
میتونه وسیله ای رو انتخاب بکنه که همون کارایی رو داره ولی با مصرف کمتر.
قابل توجه تجار و کسبه، سرمایه گذاران و هموطنان در سراسر کشور، با توجه به موفقیت تجاری نمایندگی های اعطا شده در بیش از 8 استان و استقبال و درخواست شما عزیزان، مهد فرش فاز دوم اعطای نمایندگی های خود را آغاز کرد. با اخذ نمایندگی مهد فرش از امتیازاتی نظیر تأمین کالا، تبلیغات اختصاصی، امنیت در تجارت، اشتغال زایی، امکان فروش اقساطی بلند مدت، حمایت و پشتیبانی تجاری و ده ها مزیت دیگر برخوردار شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی به نشانی www.mahdfarsh.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 021-71-333-888 تماس حاصل فرمایید و عضو خانواده بزرگ مهد فرش شوید.
ایران مهد فرش است.
بیبی منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
گذاشتم بس که بیداری کشیدم، من چقدر حوصله کردم تا به خواب تو رسیدم. کاشکی دوست داشتنای ما عشقای همیشه‌ای بود، قلب و فانوس های روشن، دنیا با بشیشه‌ای بود. پشت خنده من اشکه، پشت گریه تو خنده، کی توی بازی تازه دل کهنه میپسنده. زیر چتری که خیاله، چقدر این قصه قشنگه، چقدر این لحظه محاله. با تو بارونی و عاشق، زیر چتری که خیاله، چقدر این قصه قشنگه، چقدر این لحظه محاله.
لحظای زندگی به کامتون دل نشین. به ساعت 13:50 دقیقه رسیدیم. آخرین برنامه رو تقدیم شما میکنیم تحت عنوان در گذرگاه تندرستی از رادیو سلامت، که پایان بخش اولین نوبت مجموع برنامه های پخش رادیو سلامت. پیروز باشید.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 11 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیشین در بازخوانی تاریخ پزشکی ایران به زمان اردشیر درازدست هخامنشی اردشیر یکم رسیدیم و گفتم که او در آغاز فرمانروایی جنگ علیه یونانیان را ادامه داد، ولی با وجود این که در این جنگ ها پیروز شد نتوانست قدرت خود را در داخل مانند داریوش بزرگ استحکام ببخشد. از این رو جانشینان او به جای جنگ تن به تن و رو در رو با یونان، سیاست مزدورگیری و استخدام جاسوسان بیگانه یعنی یونانیان را پیش گرفتند. بدین صورت که با پشتیبانی های گاه و بیگاه از دو ایالت درگیر با یکدیگر، آتن و اسپارت، آنها را به جان هم انداخته از فرصتهای پیش آمده به سود خود بهره می جستند. البته در این میان چند شاه هخامنشی پس از اردشیر در فراز و فرود زندگی سیاسی و رویدادهای دربار در فرمان روایی های بسیار کوتاه خود بیشتر به کشمکش با یکدیگر پرداخته اند و چیز دندانگیری در حوزه پزشکی برای ثبت در تاریخ به جای نگذاشته اند. پس با پشت سر گذاشتن دو شاه هخامنشی به دوره داریوش دوم می رسیم که توانست با صرف پولهای هنگفت سپاه برادرش را که غالباً از چریکهای یونانی بودند از دور او بپراکند و موجبات نابود کردن این رقیب سلطنت را فراهم کند. داریوش دوم در واقع مرحله دیگری از ورود یونانیان به دربار هخامنشی را رقم زد که در میان آنان پزشکی یونانی بود به نام کتزیاس. این کتزیاس در آغاز پزشک مخصوص پروشات همسر داریوش دوم بود، اما حضور او مدت 6 سال در دوره پسرش اردشیر دوم هم ادامه یافت. او جمعاً 17 سال میان سالهای 415 تا 398 پیش از میلاد در دربار هخامنشی بود. کتزیاس در اواخر قرن پنجم و دهه های آغازین قرن چهارم پیش از میلاد هم به عنوان پزشک و هم به عنوان نویسنده کار می کرد. زادگاه وی شهر کنیدوس، شهری یونانی زبان در آسیای صغیر بود که به خاطر پزشکانش مشهور بوده است. کتزیاس 23 کتاب نگاشته است. بزرگترین اثر باقی مانده از او پرسیکا نام دارد. 6 جلد آن درباره تاریخ ماد و آشور و بابل و 6 کتابش درباره رویدادهای تاریخ ایران از پادشاهی کوروش بزرگ تا مرگ خشایارشا و 10 کتاب واپسینش درباره دنباله تاریخ ایران است تا سال 398 پیش از میلاد، یعنی زمانی که او از ایران رفته است. او خود ادعا می کند که در نگارش کتابهایش از دفترهای پادشاهی ایران در شوش یاری می گرفته است. از کتابهایی که درباره تاریخ ایران و هندوستان نوشته چیزی به جز نقل قولهای نویسندگان یونانی و رومی به جای نمانده است. نوشته های کتزیاس درباره تاریخ ایران با نوشته های هرودوت تاریخ نویس عهد باستان غالباً در تضاد کامل است. در برنامه پیش گفته بودم که جنبه تاریخ نویسی کتزیاس که متاسفانه آن هم چندان قابل اعتماد نیست، بر جنبه پزشکیش میچربد. این همه را گفتم که اول کمی با کتزیاس پزشک یونانی در دربار هخامنشیان آشنا شویم و دوم این که بگویم این کتزیاس کتابی هم به نام تعلیقات طبی دارد که قاعدتاً باید برای پژوهشگران تاریخ پزشکی بسیار جالب باشد، اما جای تأسف است که این کتاب تنها به ظاهر، آن هم به صورت چند نقل قول که توسط نویسندگان دیگر انجام گرفته، باقی مانده است. دور زمان چرخید و چرخید تا به پایان کار هخامنشیان رسید. در سال 331 پیش از میلاد، اسکندر مقدونی که به تازگی یونان و مصر و آسیای صغیر را به تصرف خود درآورده بود، به رود فرات رسید و در نبردی شاه هخامنشی داریوش سوم را شکست داد و او را آواره این شهر و آن شهر کرد و مدتی بعد هم شهر پارسه و تخت جمشید را به تصرف خود درآورد. از مطالب پزشکی مربوط به زندگانی اسکندر در دوران کوتاه اقامتش در ایران آگاهی چندانی نداریم. اسکندر در سفر خود به ایران با دوست قدیمی و پزشک خود فیلیپ که معمولاً داروهای بسیار کمیاب به کار می برد همراه بود. آورده اند روزی که اسکندر در اثر زورآزمایی فراوان یا استحمام با آب خیلی گرم دچار تب شده بود و فیلیپ در صدد تجویز دارو بود، خبر رسید که داریوش با دادن رشوه پزشک را مأمور مسموم ساختن اسکندر کرده است. اسکندر که اطمینانش به دوست قدیمی و پزشک مخصوصش تزلزل ناپذیر بود، نامه را به فیلیپ داد تا بخواند و خود داروی تجویز شده را سر کشید. فیلیپ نامه را خواند و فقط یادآور شد که اگر اسکندر اندرزهای او را به کار ببندد، بهبود خواهد یافت. به نظر می رسد اسکندر مقدونی که در لشکر خود پزشکانی از یونان، مصر و حتی بابل استخدام کرده بود، پزشکان ایرانی را به کلی از یاد برده باشد. او در آخرین لشکرکشی خود که 2-3 سال پیش از فروپاشی هخامنشیان آغاز شد و با مرگش در 323 پیش از میلاد پایان یافت، 9 بار زخمی شد. افزون بر اینها از مالاریا و اسهال خونی هم در رنج بود. در هندوستان هم نیزه‌ای به او اصابت کرد که لباسش را شکافت و به قفسه سینه وارد شد. از اقبال خوش اسکندر این نیزه به سم آلوده نبود. با این حال هیچ یک از جراحان یونان نتوانستند از تشکیل فیستول مزمنی که از دیوار قفسه سینه تا ریه امتداد داشت جلوگیری کنند. آنچه شنیدید برنامه 11 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 12 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی رادیو سلامت.